بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با ادله امکان ترتب بود. مرحوم آقای خویی از قائلین به امکان ترتبند. ایشون برای امکان ترتب مقدماتی رو مطرح میکنند تا استدلالشون استدلال تمامی باشه. از جمله مقدماتی که ایشون مطرح میکنند عبارت است از اینکه ترتب بین دو واجبی که یکی آنی و دیگری تدریجی است تحقق پیدا نمی‌کنه. چون در این صورت اون واجب آنی در آن اول اگر امتثال نشه دیگه محلی برای امتثالش نیست و واجب دوم بدون مزاحمه و نیازی به امر ترتبی وجود نداره. نیاز به امر ترتبی اونجایی است که واجب دیگر کماکان خطابش باشه، فعلیتش باشه و ما به هر دلیلی به اون خطاب توجه نکنیم و معصیت کنیم. ولی اگر یکی از دو واجب خطابش ساقط بشه دیگه واجب بعد بلا محذور وجود داره، دیگه کاری به امر ترتبی نداره. پس ترتب بین دو واجبی است که یا هر دو آنیان و یا هر دو تدریجیان. واجبی که هر دو آنیان بازم محل بحث ما نیست، اما دو واجبی که هر دو تدریجی هن. آقای خویی می فهمن که دو واجبی که هر دو تدریجی هن اسیان واجب اهم به صورت مستمر شرط واجب مهم خواهد بود. اسیان واجب اهم به صورت مستمر شرط واجب مهم خواهد بود. اسیان به صورت مستمر در برابر اسیان آنن ماست. آقای خویی می فهمند شرط واجب مهم اسیان آنن ما نیست، چون اگه شرط واجب مهم اسیان آنن ما باشه باز محذور بر میگرده. چرا محذور بر میگرده؟ شما یه لحظه نرفتید به طرف انقاض غریق یا به طرف اون عمل دیگه، اما لحظه دوم دوباره رفتید اهم رو انجام دادید. اگر اسیان آنن ما شرط وجوب مهم باشه معناش اینه که اگر در آن ثانی شما در حال امتثال اهم باشید هم اهم بر شما واجبه و هم مهم واجبه. اهم واجبه که مشغول امتثالید، مهم واجبه که اسیان آنن مای اهم صورت گرفته. پس ایشون می فهمن که اگر قرار باشه اسیان آنن ما شرط وجوب مهم باشه بعد مستلزم همون طلب ضدینه، چون در آن ثانی ممکنه شما ممتثل اهم باشید که در عین امتثال اهم هم مهم بر شما واجبه و هم اهم بر شما واجبه. از این جهت اسیان آنن ما نمیتونه شرط باشه، بلکه چی باید شرط باشه؟ اسیان مستمر. اگر در تمام وقت و فرصتی که شما دارید اهم رو اسیان کردید، بعد شرط وجوب مهم محقق شده است. در غیر این صورت شرط وجوب مهم محقق نشده است. جناب آقای خویی می‌فرمان این مطلبی که ما میگیم بنابر این که ما شرط متأخر رو بپذیریم و واجب معلق رو بپذیریم مطلب روشنه، اما بنابر مبنای استاد که واجب معلق و شرط متأخر رو نمیپذیرن مطلب سخت میشه. این بحث چه ربطی به شرط متأخر و واجب معلق داره؟ فرض اینه که ما گفتیم عصیان مستمر شرط وجوب مهم است. خب عصیان مستمر که در آن اول تحقق پیدا نکرده، ولی شما در این لحظه میخواید بگید مهم بر تو واجب است. واجب بودن مهم مشروط بود به عصیان تا آخرین لحظه، عصیان تا آخرین لحظه که الان تحقق پیدا نکرده. پس عصیان مستمر در فرضی میتواند شرط باشد که ما شرط متأخر رو بپذیریم، چون عصیان مستمر متأخر داره تحقق پیدا میکنه. اگر من بگذارم عصیان مستمر تحقق پیدا کند بعد بخوام واجب مهم رو انجام بدم، دیگه زمان و فرصت برای واجب مهم نیست. یه جور دیگه میخوام مطرحش کنم، اگر بعد از اینکه عصیان مستمر تحقق پیدا کرد، یعنی اون لحظه ای که دیگه بعد از او اهم قابل عصیان نبود، من میتونم مهم رو انجام بدم، که این دیگه از بحث ترتب خارجه. شما اهم رو کاملا میتونید امتثال کنید، بعدم مهم رو میتونید انجام بدید، چون ظرف عصیان دقیقا همان ظرف امتثال است. عصیان مستمر اعمال حج یعنی همون زمانی که شما برای اعمال حج و امتثال واجب حج دارید، همون زمان میشه زمان عصیان. زمان عصیان نماز صبح یعنی همون زمانی که شما برای اطاعت و امتثال دارید. خب پس اگر من صبر کنم که عصیان مستمر تحقق پیدا کنه بعد واجب مهم رو انجام بدم، اگه امکان داشته باشه بعد از عصیان مستمر واجب مهم را شروع کردن و آغاز کردن، که این از بحث ترتب خارجه. پس ظرف امتثال مهم ظرف امتثال اهم هست، ظرف عصیان اهم ظرف عصیان و امتثال مهم هم هست. نتیجه آن که عصیان مستمر اهم زمانی تحقق پیدا می کند که یا امتثال مهم تحقق پیدا کرده باشه یا عصیان مهم تحقق پیدا کرده باشه، چون ظرفشون یه ظرفه. همیشه ظرف عصیان همون ظرف امتثال است. خب اگر قراره که شرط واجب مهم من عصیان مستمر اهم باشه، الان که عصیان مستمر تحقق پیدا نکرده، پس عصیان مستمر باید به چه صورت باشه؟ به صورت شرط متأخر باشه. خب اما اونایی که شرط متأخر رو قبول ندارن، حالا من چون کلام آقای خویی رو دارم مطرح میکنم، ایشون میفهمن مثل استاد ما جناب آقای نائینی، اونها چجوری میخوان اینو حل کنن؟ اونا یا باید بگن عصیان آنن ما، یا باید قائل به استحاله ترتب باشن، یا باید از شرط متأخر رفعیت کنن. یه بار دیگه، یا باید بگن شرط وجوب مهم عصیان آنن ماست. گفتیم محذورش چیه؟ محذور طلب زده اینه. یا باید بگن ترتب مستحیله، که ایشون میخواد بگه ممکنه. یا هم باید بگن شرط متأخر معقوله، که میگن نامعقوله. یکی از این سه راه رو باید انتخاب کنن که هر سه مشکل داره. خب حالا پس مرحوم نائینی با این مشکل مواجهه. زمان تدریجی مهم، زمان امتثالش چیه؟ مثلا فرض کن بیشتره مشکلی نداره، یکی نیم ساعت زمان میبره، یکی یک ربع زمان میبره، ولی بعد از یک ربع دیگه نمیشه فعل نیم ساعت رو انجام داد. شما از کی باید شروع کنید؟ از زمانی که اهم رو باید امتثال کنید. بله این تصویر داره، ولی همیشه ترتب اینطوری نیست، ولی بازم عصیان مستمر نیست دیگه. عصیان مستمر یعنی تا پایان نیم ساعت. بله همیشه ترتب به این شکل نیست. حالا صورش رو عرض میکنم، من کلام آقای خویی رو بگم بعد به صورش میپردازم. کسی که شرط متأخر رو قبول میکنه، کسی که شرط متأخر رو قبول میکنه میگه عصیان مستمر، عصیان مستمر شرط برای وجوب مهم است، هرچند عصیان مستمر متأخر از امتثال مهم صورت میگیره. عرض کردیم عصیان مستمر تحققش متأخره دیگه، یعنی باید تمام زمان امتثال اهم بگذره که بشه عصیان مستمر. زمان امتثال اهم که میگذره، زمان امتثال مهم هم میگذره. آیین نائینی در دفاع از حرف خودشون، ایشون فرمودن این مورد مثل تمام مواردی است که ما در واجبات تدریجی میگیم قدرت لازمه. یا اصلاً تمام واجبات تدریجی که وجوب هر جزئی منوط به وجوب جزء بعد یا امتثال جزء بعد. واجبات تدریجی خصوصیتش چیه؟ الان شما دارید نماز ظهر میخونید، کی این الله اکبرتون متصف به امتثال عمل واجب میشه؟ زمانی که شما بعدش حمد و سوره و رکوع و سجده و تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو بخونید. و الا الان بگید الله اکبر، سوره حمد رو بخونید، بعدم راها کنید برید. میتونید بگید من امتثال واجب کردم ولو به همین اندازه؟ نه. یه مرکب ارتباطی هم دیگه. پس در واجبات تدریجی زمانی هر جزئی به عنوان جزئی از عمل واجب تحقق پیدا می کند که جزء بعدی هم بیاد، که جزء بعدی هم بیاد تا آخر این جزء. مرحوم نائینی می فهمن اینجا هم مثل همه واجبات تدریجیه. پس همون جوابی که ما در سایر واجبات تدریجی دادیم در همینجا هم اون جواب رو می دیم. یه بار دیگه عرض کنم، میخوام بگم که این عصیان مستمر مثل همون واجبات تدریجیه. کلام نائینی رو دارم میگم در دفاع از خودش. ایشون میفهمن ما در واجبات تدریجی چجوری میگیم واجب بودن هر جزئی منوط به اتیان و تحقق واجبات بعدیست. خب اونجا هم شما به ما اشکال کردید یا اشکال میکنید که اونم شرط متأخره. پس وجوب الله اکبر منوط به چیه؟ منوط به حمدیست که هنوز نیامده. حمد منوط به رکوعیست که نیامده، رکوع منوط به سجدهیست که نیامده تا السلام علیکم. میشه شرط متأخر دیگه. هر کدوم از اینها مشروط به دیگری هست. آیین نائینی میفهمن ما در واجبات تدریجی مسئله رو اینجوری حل کردیم، اینم یکی از اقسام همون واجبات تدریجیه. در حقیقت مسئله تازه‌ای نیست، ما اونجا حل کردیم، اینجا هم حل میشه. چی گفتیم اونجا؟ آقای ناینی میفهمن ما اونجا گفتیم که شرط واجب بودن هر جزئی تعقب جزء است به اجزای بعدی. شرط واجب بودن وجود اجزای بعدی نیست، تعقب این جزء است به اجزای بعدی. و وصف تعقب وصف مقارن است نه وصف متأخر. وصف تعقب وصف مقارنه. پس شرط واجب بودن وجود اجزاء متأخر نبود که بگید شد شرط متأخر، بلکه شرطش عبارت بود از تعقب این جزء به اجزاء بعدی. تعقب این جزء یه وصف مقارنه، چون یه وصف مقارنه دیگه نیازی نیست ما از مبنای خودمون در شرط متأخر رفعیت کنیم. همونطور که ما در واجبات تدریجی مسئله رو با عنوان تعقب حل کردیم، در اینجا هم با عنوان تعقب مسئله رو حل میکنیم. چجوری حل میکنید اینجا؟ ایشون میفهمن ما میگیم که شرط وجوب مهم تعقب عصیان اهم است تا آخرین لحظه. اگر پشت سر این عصیان‌ها تا آخرین لحظه ادامه پیدا کنه و عصیان آن اول متعقب به عصیان‌های آنات بعد باشه، بعد مهم بر ما واجب است و عنوان تعقب عنوان مقارن است نه عنوان متأخر. ایشون فرمان که همون جوابی که در واجبات تدریجی داده شد در اینجا هم همین جواب داده میشه. شاهدش هم اینه که اصلا علت اشتراط عصیان به صورت مستمر چیزی جز این نیست که عقل میگوید دو واجب با همدیگه قابل امتثال نیستن. چون دو واجب با همدیگه قابل امتثال نیستن، عقل میگه پس در فرض عصیان یکی عصیان دیگری است. خب پس مبنای عصیان مستمر یه حرفه و اون چیه؟ و اون اشتراط قدرت در تکلیفه. اگر عصیان مستمر نباشه شما قادر نیستید هم اهم رو عصیان کنید هم مهم رو عصیان کنید. پس چون قدرت در تکلیف لازمه است عصیان مستمر لازمه. خب پس میتونه این عصیان متعقب به عصیان‌های بعدی باشه. اگر عصیان متعقب به عصیان‌های بعدی باشه مشکل حل میشه. این فرمایشی که مأمون ناینی میزنن قبل از مأمون ناینی هم گفتن به ذهنم میاد شما در مکاسب هم اینو خوندید. در مکاسب خوندید در بحث فکر میکنم به فضولی مرحوم شیخ مطرح کرد که اونی که شرط است عنوان تعقبه، تعقب اجازه است. اینو مکاسب که حتما بود، حالا آدرس رو اگه اشتباه گفته باشم در کتاب مکاسب مطمئنن این وجود داشت و اونجا هم بحث تعقب رو خوندید. در بیع فضولی بود، آدرسش هم بس درست دادم. میبخشید اینو تکمیلش کنم. اونجا بحث کردن بعضی هم کلن شرط متأخر رو برش میگردونن به شرط مقارن، میگن که نه ما اصلا شرط متأخر نداریم، هر چی گفتن شرط متأخر، اونا در حقیقت شرط مقارنن. مثالهای فقهی هم که برای شرط متأخر عنوان میشه میگن نه اینا وصف تعقب دارن، وصف تعقب هم شرط مقارنه. بفرمایید. فرقش اینه که این شرط مقارن و متأخر. پس من سوال شما رو نفهمیدم. همون شرط مقارن میشه. خب شرط متأخر معنیش اینه که اول مشروط میاد بعد شرط میاد. ممکنه که اول معلول بیاد بعد علت بیاد؟ امکان نداره. مشکل شرط متأخر این بود که اول داره معلول تحقق پیدا میکنه بعد علت تحقق پیدا میکنه. اول مشروط تحقق پیدا میکنه بعد شرط تحقق پیدا میکنه. من امکان نداره که اول معلول تحقق پیدا کنه بعد علت تحقق پیدا کنه. درسته؟ این مشکل اصلی شرط متأخر این بود دیگه. معلول بلا علت میشه. اگر او علت است که نباید معلول قبل از علت باشه. اگرم معلول میتونه قبل از علت باشه پس او علت معلول نیست. شرط و مشروط درس کردیم، شرط از اجزاء علت دیگه. درسته؟ مشکل شرط متأخر عمدتاً این بود. از این جهت مرحوم نائینی اومدن اینو به شرط مقارن مبدلش کردن. بین علت و معلول میتونه مقارنت زمانی باشد؟ میتواند، بلکه مرحوم آخون گفت لازم است مقارنت زمانی باشه. چون اگر مقارنت زمانی نباشه لازم است چیه؟ انفکاک بین علت و معلول است. به خاطر این مرحوم آخون در کفایه گفتن که اینی که آقایون میفهمن شرط متأخر مشکل داره، شرط متقدم هم مشکل داره. حالا به تعبیر ما شرط متأخر اسمش بد در رفته، والا شرط متقدم هم مشکل داره، هر دوش محظور عقلی داره. تنها چیزی که محظور عقلی نداره شرط مقارنه. ایشون میگه شرط متقدم نه تنها داریم، همه آقام پذیرفتن. خب اگر شرط متأخر مشکل داره، شرط متقدم هم مشکل داره. البته وجه اشکالشون متفاوته. اون معلول بلا علت، این انفکاک علت از معلوله. ولی به هر حال آخون تسری داد اشکال شرط متأخر رو به شرط مقارن و بعد فرمود که به شرط متقدم، بعد فرمود تنها شرطی که معنا داره شرط مقارنه. خب بسیار خوب، خواستم میگم که مرحوم نائینی اینو گفتن. به هر حال ما با مرحوم نائینی عرض کردیم که شما سه تا گزینه دارید، هر سه تا هم در نظر شما منتفیه. مرحوم نائینی هم در جواب فرمودن نه، گزینه چهارمی هم وجود داره و اونی که شرط مقارن باشه. شرط مقارن چیه؟ وصف تعقبه. تعقب یعنی چی؟ یعنی اگر این اسیان آن اول پشت سرش اسیانهای آن دیگه بود، یعنی این اسیان متصف به تعقب شد، بعد در اون صورت بله وجوب مهم هست و عنوان تعقب هم یه عنوان مقارن است و محظور حل میشه. در ارتباط با قدرت ما یه بحث اینه که همیشه در واجبات تدریجی اولین جز زمانی بر شما واجبه که شما قدرت بر این عمل تا آخرین لحظه داشته باشید. که 4 رکعت بر نماز بر من واجبه زمانی که من 4 رکعت نماز بتونم بخونم. درسته؟ پس قدرت بر انجام این عمل در ظرف متأخر شرط وجوب این عمل در ظرف متقدمه. شرط وجوب رکعت اول قدرت بر رکعت 4 است، قدرت بر رکعت 3 است. واجبات تدریجی اینطوری است. در حالی که قدرت بر رکعت 4 که الان وجود نداره، الان قدرت بر رکعت اول وجود داره، ولی شرط وجوب رکعت اول قدرت بر رکعت 3 و 4. حالا در خود واجبات تدریجی تطبیق کردم، من در قدرت هم قابل تطبیقه. این فرمانش مرحوم نائینی است. خب حالا اینکه شرط متأخر ممکنه یا ممکن نیست، این الان بحث الان ما نیست اصلا. اینو در بحث مقدمه واجب آن بحث میکنن، در بحث واجب مشروط اونجا میرسن واجب مشروط به شرط متأخر. ما هم اگر عمری باشه و توفیقی باشه اونجا مطرحش میکنیم. پس اجازه بدید که الان بحث شرط متأخر رو خلاصه ادامهش ندیم. ولی یادتونه شاید همون زمان هم که تو مکاسب خوندید اشکال شده بود که عنوان تعقب که مقارن نیست، یه عنوان تعقب هم متأخر. عنوان تعقب کی تحقق پیدا میکنه؟ کی شما میتونید بگید این اولین جز متعقبه به آخرین جز؟ زمانی که آخرین جز تحقق پیدا کنه. تا آخرین جز تحقق پیدا نکنه شما نمیتونید بگید این جز اول متعقب بود به آخرین جز. پس اصلا تحقق وصف تعقب زمانی است که همه اجزا تحقق پیدا کنن. چجوری شما میگید وصف مقارنه؟ تا اجزاء لاحقه نیان شما میتونید بگید اجزاء سابق متعقبه و اجزاء لاحقن؟ پس وصف تعقب اون زمانی تحقق پیدا میکنه که همه اجزاء در خارج تحقق پیدا کنن. این که باز شده همون شرط متأخر خودمون. این که شما بیاد اسمو عوض کنید بگید وصف تعقب مشکل رو حل نمیکنه. چی میفهمه؟ تا اون جزء متأخر نیاد وصف تعقب تحقق پیدا نمیکنه. نه دیگه، وصف تعقب نیست دیگه. تعقب اون زمانی است که جزء بعدی بیاد. جزء بعدی که میاد میتونیم بگیم جزء اول متعقب به جزء بعدی است. خب ولی تا نیامده عنوان تعقب تحقق پیدا نمیکنه. نه که ما نمیفهمیم، تعقبی نیست. شما وقتی جزء اولو انجام میدید هنوز جزء دومو انجام ندید تعقب هست؟ اصلا. بسیار خوب. پس کی این عنوان تعقب شکل میگیره؟ زمانی که جزء بعدی بیاد. پس تا جزء اخیر نیاد وصف تعقب شکل نمیگیره. خب اگر شرط جزء اول این بود که وصف تعقب داشته باشه، پس این متوقف است بر تحقق اجزاء لاحقه. پس باز میشه همون محذور شرط متأخر. حالا عرض کردم فعلا ما تو این بحث نیستیم، ولی شاید تو مکاسبم به اشکال تعقب اشاره شده بود که تعقب مشکل رو حل نمیکنه. خب من میخوام چون یه نکته دیگه هم داره اینجا مرتبطش کنم با بس، یه لحظه دقت کنید. آقای خویی فرمودند که ما بنابر این که شرط متأخر رو قبول کنیم و واجب معلق رو قبول کنیم بحث روشنه، اما اگر شرط متأخر رو قبول نکنیم با محذور میخوریم. محذورش چیه؟ محذورش اینه که شرط واجب مهم باید بعد از عصیان اهم تحقق پیدا کنه، بعد از عصیان اهم مهمم دیگه عصیان شده، دیگه زمان برای مهم نداریم، پس باز ترتب میشه بی‌معنا. ولی اگه گفتیم شرط متأخر مشکل حل میشه. آینایینی گفتن نه، مایی هم که شرط متأخر نمیگیم مشکل رو حل میکنیم. با چی حل میکنیم؟ با عنوان تعقب حل میکنیم. حالا گفتیم دیگه اشکال به فرمایش ناینی وارده یا وارد نیست، سر جای خودش بحث میکنیم، ولی ایشون مدعی شد بدون شرط متأخرم مسئله حل میشه. حالا من میخوام بگم که ارتباطش با واجب معلق چیه. شرط متأخر رو گفتم ولی واجب معلق رو باید بگم، چون آقای خویی گفت بنابر شرط متأخر و واجب معلق. خب واجب معلق در ذکر شریفتون هست، وجوب حالیست و واجب استقبالیست. بعضی قائل بودن که واجب معلق ممکنه، بعضی قائل بودن که واجب معلق ممکن نیست. بازم بحث واجب معلق رو در مقدمات واجب بحث میکنیم. اونجا تقسیمات واجب رو میگن، یه قسمش عبارت است از واجب معلق. به هر حال دو تا قول داشتیم، عده‌ای میگفتن محال است واجب معلق، عده‌ای میگفتن واجب معلق ممکنه. ولی خب عموما میگفتن واجب معلق ممکنه. اونایی هم که میگفتن محاله برای خودشون استدلال هایی داشتن، مثل تفکیک انشاء از منشأ. خب حالا واجب معلق به بحث ما چه رابطه‌ای داره؟ عده‌ای گفتن اگر ما واجب معلق را قبول بکنیم بحث ترتب برای ما مشکل ساز میشه. چرا مشکل ساز میشه؟ چون واجب معلق میگفت میشه وجوب قبل باشه، واجب بعد باشه. نتیجه این میشه که میتونه وجوب مهم از قبل از اسیان واجب اهم وجود داشته باشه. این کسی واجب معلق رو بپذیره. چرا میتونه وجود داشته باشه؟ چون تعلق وجوب به واجب میتونه قبل از زمان واجب باشه. الان وجوب باشه، واجبش بعدن بیاد. مثل اینکه الان شما مستطیعید، زمان حج نرسیده، وجوب حج هست، اما وجوب حج در دهه ذی‌حجه. خب این واجب معلق رو ترکیب کنید به شرط متأخر، بعد ببینید چه نتیجه میگیرید. شرط وجوب مهم اسیان اهم است به صورت مستمر. اسیان اهم به صورت مستمر میتونه شرط متأخر باشه و میتونه قبل از زمان واجب وجوب هم تعلق گرفته باشه. نتیجه اینه که قبل از این که شما اصلا اسیانی کنید از اهم و حتی زمان امتثال و اسیان برسه، شما میتونید وجوب فعلی به اهم به مهم داشته باشید. ترکیب واجب معلق و شرط متأخر. یه بار دیگه عرض کنم، قرار شد که ما بتونیم قبل از زمان واجب وجوب فعلی داشته باشیم، مثل وجوب حج نسبت به اعمال ماه ذی‌حجه، درسته؟ و شرط وجوبم قرار شد به صورت شرط متأخر امکان داشته باشه. پس اگر به صورت متأخر امکان داشته باشه من واجب اهم رو اسیان بکنم، از قبل از رسیدن زمان امتثال اهم مهم میتونه تکلیف مهم بر من فعلی بشه بدون اینکه من اسیان کرده باشم اهم. اصلا قبل از زمان امتثال مهم یا اهم، ولو آنن ما من اهم رو اسیان نکردم، اما وجوب مهم بر من فعلیه. چرا فعلیه؟ چون به صورت شرط متأخر من اهم رو در آینده اسیان خواهم کرد. به زبان دیگر اگر اومد و من بعد از اینکه وقت تموم شد دیدم که من اصلا اهم رو اسیان کردم، بعد میفهمم از اول من وجوب مهم داشتم. چرا؟ چون اسیان اهم به صورت متأخر تحقق پیدا کرد. درسته؟ گفتن نتیجه واجب معلق و شرط متأخر در این بحث عبارت است از این که دو تا وجوب فعلی تعلق بگیره به دو شیئی که این دو شیء غیر قابل اجتماعن، حتی بدون این که اسیانی از اهم در خارج ولو آنن ما تحقق پیدا کنه. و این دقیقا میشه همون طلب ضدین. درسته شما اومدید امر ترتبی ساختید، گفتید مهم در فضل اسیان اهم، ولی خب اسیان اهم رو شما شرط متأخر قلمداد کردید. یک، چون شرط متأخر رو با واجب معلق هم ترکیب کردید، محذورتون اشد شد. خب حالا اگه واجب معلق نبود ما محذور نداشتیم؟ ای واجب معلق نبود، میگه اگه واجب معلق نبود حداقل ما اسیان آنن ما رو داشتیم دیگه. یعنی در آن اول اسیان اهم بود که مهم بر شما واجب می شد. ولی شما قبل از امتثال یا اسیان میگید وجوب مهم بر من فعلی شده قبل از امتثال و اسیان. از این جهت واجب معلق سبب می شود که طلب ضدین بشه، همونی که ازش فرار می کرد. جمع بین دو امر فعلی در زمان واحد بیان که اهم از عهده شما ساقط شده باشه، چون سقوط یا به امتثال بود یا به اسیان بود یا به تحصیل غرض بود یا به ارتفاع موضوع بود دیگه، درسته؟ هیچ کدوم از اینا تحقق پیدا نکرده، این شد طلب جمع بین زده. این ارتباط واجب معلق و شرط متأخر با بحث ترتبه. اگه واجب معلق نباشه، حداقلش اینه که وجوب مهم برای من در فرض اسیان اهم ولو آنن ما تحقق پیدا میکنه. پس قبل از اسیان یا امتثال اهم مهم بر من واجب نیست. ولی اگه واجب معلق باشه از اول اینطوریه. اونهایی که واجب معلق را نمیپذیرن میگن همیشه تکلیف زمانی فعلی است که ظرف امتثاله. ظرف امتثال هم عیناً همون ظرف عصیانه، چون ظرف امتثال عصیان یکیه. این حرفی که مطرح کردم آقای خویی مطرح کردن و میخوام جواب بدم. تمام حرفایی که امروز مطرح کردم در محاضرات کلام آقای خویی هست. ولی آقای خویی فرمودند که بنابر واجب معلق و شرط متأخر ما بحث نداریم و کارمونم سهله. بعد اشکالی مطرح میشه که اگه واجب معلق را بپذیریم که مشکل ایجاد میشه. بعد ایشون میخوان جواب بدن، حالا من جواب ایشونو میخوام بگم. آقای خویی در جواب میفهمن مشکل طلب ضدین به این نیست که دو ضد در زمان واحد فعلی باشن، بلکه مشکل اینه که دو ضد در عرض هم فعلی باشن. اینی که شما بر اساس واجب معلق باهش مواجه شدید این بود که دو ضد در زمان واحد هر دوشون فعلی هند. آقای خویی میفهمن فعلیت دو ضد در زمان واحد این محذوری نداره، مهم اینه که دو ضد در عرض واحد با هم فعلی باشن. و وقتی شما واجب مهم رو مشروط کردید به عصیان اهم، یعنی در عرض واحد با هم دیگه فعلی نیستن، بلکه در طول با هم فعلی هن. پس هیچ محذوری نداره که ما قبل از حتی عصیان آننمای اهم، قبل از عصیان آننمای اهم بگیم هم اهم وجوب فعلی داره و هم مهم وجوب فعلی داره. به همون دلیلی که در لحظه عصیان آننمای اهم میگیم وجوب فعلی هر دو هست، قبلش هم میتونیم بگیم هر دو وجوب فعلی دارن. اما وجوب فعلی که در عرض هم نه در طول هم. یه نکته رو آقای خویی اینجا میگن، این آدرس رو بنویسید. آقای خویی میفرمان بین وجوب مهم و وجوب اهم طولیت هست ولی تعدد رتبه نیست. ما همش میگفتیم که اینا در دو رتبه نیستن، تعدد رتبه رو نفی میکردیم ولی طولیت رو قبول داریم. پس آقای خویی میخوان بفهمن هر طولیتی به معنای تعدد رتبه نیست. این که بعضی از آقایون هر وقت میگن طولی دوتا واجب میگن پس در دو رتبه ان، ایشون میخوان بگن این حرف حرف صحیحی نیست. ایشون میخوان بگن رتبه به لحاظ اصطلاح تعریفی داره که شامل هر دو شیء طولی نخواهد شد. پس طولیت یه بحث، تعدد رتبه یه بحث دیگه است. رفقایی که قرار شد اون موضوع به عنوان پایان نامه کار کنن حتما نسبت به این گفته آقای خویی حساس بشن. آقای خویی میفهمن رتبه بر اساس یه ملاک و منطقه، چه وحدت و چه تعددش. پس هر جا ما گفتیم طولیت نگی تعدد رتبه است، نه ممکن اصلا ربطی به رتبه نداشته باشه ولی طولیت باشه. به عبارت دیگه نفی تعدد رتبه نفی طولیت نیست و اثبات طولیت اثبات تعدد رتبه نیست. تعدد رتبه یه ملاک دیگه ای داره، ملاکش اینه که رابطه شون رابطه علت و معلول هست یا رابطه علت و معلول نیست. رابطه شون معلولین لعلت واحد هست یا نیست. این معیار رتبه است. ولی طولیت ممکنه در علت و معلول باشه، ممکنه نه، یه چیزی بعد از یه چیز دیگه باشه. به خاطر این ایشون میفهمن که طولیت میتونه با تعدد رتبه باشه و میتونه با تعدد رتبه نباشه. مثلا فرض کنید که امر به مهم در فرض عصیان اهم است، ولی عصیان اهم علت برای امر به مهم نیست، پس طولیت نیست. اگه بگید عصیان اهم علت برای امر به مهم هست، ولی باز امر به مهم در طول امر به اهم نیست، در طول عصیان امر به اهمه. چون امر به اهم علت عصیان اهم نیست. عرضم رسیدید یا نه؟ اینو من تو کلام اصفهانی هم بهش اشاره کردم. نکنید ما میگیم که امر به مهم معلول عصیان اهمه. چرا؟ چون عصیان اهم در حکم شرطه. بسیار خوب. امر به مهم متأخر از عصیان به اهمه. اما آیا عصیان اهم معلول اهمه؟ معلول امر به اهمه؟ نه. یعنی چون امر به اهم کردن عصیان اهم وجود داره؟ نه. پس عصیان اهم اگر معلول امر به اهم نیست، پس در رتبه متأخر از امر به اهم نیست. چون در رتبه متأخر از امر به اهم نیست، هرچند عصیان اهم در رتبه متقدم بر امر به مهمه، ولی چون خودش در رتبه متأخر از امر به اهم نیست، ما نمیتونیم بگیم امر به مهم متأخر از رتبتن از امر به اهم. اما عصیان اهم در طول امر به اهم هست. آقای خوری میفهمن عصیان اهم در رتبه متأخر از امر به اهم نیست، اما در طول امر به اهم هست. چرا در طول امر به اهم هست؟ چون اگه امر به اهم می نباشه عصیان اهم معنا نداره. عصیان در فرضی است که امر باشه. اگه امر نباشه عصیانی معنا نداره. پس ببینید در اینی که طولیت بین دو شی هست، اما رتبه وجود نداره، یعنی رابطه شون رابطه علت و معلول نیست. آره علت و معلول هست، طولیت و رتبی هست. آره طولی هن بدون علت و معلول؟ نه هیچ کدوم نیست. آیا امر اقتضای عصیان داره؟ امر اقتضای امتثال داره و اقتضای عصیان، ولی اقتضای عصیان نداره، پس مقتضیش نیست. آره موضوع نداره عصیان، تا امر به اهم نباشه اصلا عصیان موضوع نداره. این نکته مهمی بود، من یک کمی معطلتون کردم. آقای خویی میخوان بفهمن اشتباه اینه که هر وقت میگن بین دو شی طولیته، آقای میگن تعدد رتبه است. تعدد رتبه یه معیار و ملاک داره. همیشه طولیت به معنای تعدد رتبه نیست. تعدد رتبه در بین علت و معلوله. خب ادامه فرمایش های خوبی موند. اللهم صل علی محمد.